واقعی زیادتری برای مردم داره کدام ها هستن؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، داروهایی که ایندکس درمانی پایین دارن این خطر رو دارن که همیشه مسمومیت ایجاد کنن، و یک سری از داروهای اعصاب هم هستن که اینا معمولا برای خودکشی ممکنه که استفاده بشن، اینا میتونن که مشکل ساز باشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب، وقت ما به پایان رسید. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمرودی رادیو دری. یا رب ذکرم دری برویم بکشا، راهی که در او نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم، جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما خوبان باشیم، و اما آنچه امروز و در بخش نیمروزی تقسیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را میشنوین. در ساعت 1:30 گزارش ویژه را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 1:40 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم به مدت نیم ساعت. پس از گلچین و در ساعت 2:10 تکرار برنامه ضربان را تقدیم علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میکنیم به مدت 25 دقیقه. در ساعت 2:35 هم روزنه این هفته را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. سپس گلبانگ غزل را خواهید شنید. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها داستان تمثیلی رو تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. پس از داستان تمثیلی هم میتونن با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شویم به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور هم باشند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید و مدت 45 دقیقه. به اطلاعات میرسانم که از آن مغرب امروز به افق شهر کابل ساعت 6:22 خواهد بود. در ساعت 7 ایران در آینه هفته رو خواهید شنید. قبل از این برنامه و در ساعت 6:45 دقیقه پند پیران را تقدیم علاقمندان برنامه خواهیم کرد. در ساعت 7:15 دقیقه نشان راه را تقدیم علاقمندان به نهج البلاغه می کنیم. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز میشن و مدت 10 دقیقه پس از آن آخرین برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد با عنوان همراه با خورشید. شما عزیزان میتونین از طریق دو شماره پیامگیر نقد، نظر و پیشنهاداتون با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در صورتی که به این سایت مراجعه کنین میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است. شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی کنین. این نرم افزار میتونین از نشانی parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
ذبیح الله مجاهد: جهان به زودی حکومت طالبان را به رسمیت می شناسد. پیشنهاد اتحادیه اروپا برای توافق امنیتی با همسایگان افغانستان و سفر صدر اعظم عراق به ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری خدمت گزار شما. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شد که در آینده نزدیک جهان حکومت آنان را در افغانستان به رسمیت می شناسد. مجاهد در گرد همایی در ولایت پکتیا با اشاره به تلاش های این گروه برای اقناع کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حکومت طالبان افزود که پیام ها مثبت است و حکومت جدید افغانستان در سطح جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. همکارم عالمی گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. حدود یک ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان، این گروه به دنبال آن است که نظم و انضباط دوباره در ساختارهای دولتی و در جامعه دوباره برگردانه. مجاهد سخنگوی طالبان در تازه ترین اظهار نظرهایش گفته که تلاش ها برای رسمیت شناختن حکومت طالبان جریان دارد و به گفته مجاهد آنان پیام های مثبتی را در این خصوص دریافت کردند. این سخنان مجاهد که اخیراً در یک همایش در ولایت پکتیا در شرق افغانستان مطرح شد، در حالی هست که نگرانی های برخی از کشورها مبنی بر این است که گروه های تروریستی از خاک افغانستان و در سایه حمایت از طالبان به اهداف اونا و یا هم حتی به جغرافیای اونا حمله نکنند. با این وجود مجاهد گفت که ما اطمینان می دهیم که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. در خصوص این که چه کسانی برای اعلام حمایت از مشروعیت دولت طالبان چراغ سبز نشان دادند، از ابیل مجاهد در این خصوص ابراز نظری نکرد و فقط گفت که در سطح جهانی و بسیار به زودی حکومت طالبان یا هم به گفته از ابیل مجاهد امارت اسلامی افغانستان شناخته خواهد شد. در عین زمان واکنش هایی در خصوص ساختار کابینه موقت طالبان، اعلام کابینه موقت و نحوه فعالیت حکومت طالبان در داخل و خارج هم مطرح بوده. گلگودین حکمتیار به طالبان مشوره داده که در گشایش سفارت های غربی در کابل از عجله کار نگیرند، افزون بر این که از ساختار کابینه موقت طالبان اعلام حمایت کرده و مشخصا و صریحا گفته که این کابینه به مراتب بهتر از کابینه آقای غنی است، زیرا به گفته گلبدین حکمتیار در آن کابینه وزیران جاسوس و دیگر سران بلندپایه‌ای بودند که تنها به فکر منافع شخصی خود و باداران خارجیشان بودند. در عین زمان نگاهی هم اگر به میدان هوایی کابل و اخبار مرتبط با این مکان اساسی داشته باشیم هم بد نیست. مقام ها در کابل یعنی مسئولان اداره هوانوردی افغانستان میگویند که میدان هوایی بین المللی کابل به گونه کامل آماده پروازهای بین المللی هست و تاکنون برخی از پروازهای بین المللی به این میدان و از این میدان به بیرون مشخصا از کابل به قطر انجام شده و در عین زمان قرار است که فردا دوشنبه پروازی از اسلام آباد وارد کابل شود و طیاره حامل مواد کمکی پاکستان به این میدان هوایی نشست کند. در عین زمان مسئولان پاکستانی در کابل در سفارتشان میگویند که روز گذشته یک طیاره حامل مواد کمکی و کمک‌های بشردوستانه از پاکستان به میدان هوایی بین‌المللی خوست در شرق افغانستان هم به زمین نشسته و این روند به گفته سفارت پاکستان یعنی روند کمک رسانی در برای مردم افغانستان ادامه دارد. در عین زمان مسئولان ایرانی هم گفتند که آنان آماده هستند تا از طریق راه‌های زمینی و هوایی برای مردم جنگ زده افغانستان کمک رسانی کنند با توجه به آمارهایی که سازمان ملل متحد WFP و دیگر نهادهای بین‌المللی در خصوص بحران احتمالی گسترش فقر گسترده و گرسنگی در افغانستان منتشر کردند. سازمان ملل متحد هم گفته که برای 11 میلیون شهروند افغانستان که در فقر و گرسنگی شدید به سر میبرند قرار است که در یک نشستی که هفته آینده برگزار شود از جامعه جهانی خواهان کمک بیش از 600 میلیون دلار برای کمک به این 11 میلیون شهروند افغانستان شود.
شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که اتحادیه اروپا به دنبال یک توافق امنیتی با همسایگان افغانستان است. شبکه خبری بلومبرگ طبق سندی که در اختیارش قرار گرفته است نوشت که جرمنی و فرانسه پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا توافقی را با همسایگان افغانستان از جمله ایران و پاکستان برای افزایش تاب‌آوری آنها در مقابل خطرات احتمالی در منطقه صورت دهد. طبق این گزارش این پیشنهادات که با وزیران خارجه اتحاد اروپا به اشتراک گذاشته شده است شامل امنیت و ثبات از جمله مسائلی مانند مبارزه با تروریسم، حقوق بشر و جلوگیری از خشونت افراطی و قاچاق مواد مخدر، مهاجرت و جلوگیری از قاچاق انسان، حمایت بشر دوستان از افغانستان، همکاری اقتصادی و توسعه از جمله کاهش فقر، آموزش و افزایش فرصت‌های شغلی میباشد. همچنین در این سند آمده است باید توجه ویژه‌ای به حضور احتمالی روسیه، چین و کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت. بر اساس این سند که به دست بلومبرگ رسیده است، مشارکت کنندگان احتمالی ایران، تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان و هند هستند. طبق این گزارش، کشورهای دیگری از جمله نروژ، ترکیه، آمریکا و بریتانیا هم می توانند به عنوان شرکای مالی و فنی حضور داشته باشند. رسانه‌های پاکستان از برگزاری نشست و رایزنی رؤسا و مقامات ارشد اطلاعاتی کشورهای منطقه با موضوع بررسی وضعیت افغانستان خبر دادند. رؤسا و مقامات ارشد اطلاعاتی روسیه، چین، ایران، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در این جلسه به میزبانی پاکستان حضور داشتند. در این نشست اوضاع امنیتی منطقه و موضوع صلح و ثبات در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان در جلسه درباره اقدامات مورد نیاز برای صلح و ثبات پایدار در منطقه تبادل نظر کردند. در حالی که انتقادات جهانی از عملکرد دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نحوه فرار عجولانه از افغانستان که منجر به کنترل طالبان بر دولت کابل شد همچنان ادامه دارد، اما بایدن بار دیگر از این تصمیم خود دفاع کرد. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مراسمی در شهر شنکسویل ایالت پنسیلوانیا با خبرنگاران گفت که آمریکا نمیتواند به هر کشوری که القاعده در آن حضور دارد حمله کند. بایدن در ادامه افزود که این که فکر میکردیم افغانستان را میتوان واقعا متحد کرد اشتباه بود. نیروهای آمریکایی اما به هدف اصلی خود، یعنی کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده در 2 می 2011 دست یافتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از سخنان جورج دبلیو بوش که در زمان ریاست جمهوری او حملات 11 سپتامبر 2001 رخ داد درباره حفظ اتحاد و وحدت در بین مردم استقبال کرد. مراسم 20 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 روز شنبه به وقت محلی در حالی در آمریکا برگزار شد که پس از 2 دهه هیچ نام و یادی از قربانیان جنگ و اشغال افغانستان برده نشده و مقامات آمریکایی بر حفظ وحدت در کشورشان تاکید کردند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به انتقادات از خروج نیروهای ناتو از افغانستان واکنش نشان داد. ینس استونتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز انتقادات در مورد مشورت نشدن با متحدان اروپایی قبل از خروج نیروهای ناتو از افغانستان که از سوی منتقدان به عنوان اشتباه بزرگ تاریخی خوانده شده رد کرده است. این در حالی است که تسلط طالبان بر افغانستان و خروج مفتزهانه و شتاب زده نظامیان خارجی از این کشور باعث بروز موجی از انتقادات از سوی کشورهای غربی مداخله کننده در افغانستان شده است. تحلیلگران مسائل تسلط طالبان بر کابل را به منزله خاتمه اشغالگری 20 ساله آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بهانه بازسازی افغانستان به شکل مطلوب جهان غرب می دانند. شماری از زنان هوادار طالبان تجمعی را در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار برگزار کردند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
تعدادی از خانم ها در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان در حمایت از گروه طالبان یک تجمع صلح آمیز را در مسجد عیدگاه در ناحیه چهارم شهر جلال آباد برگزار نموده بود. تعدادی از خانم های سخنران گفتند که حقوقی که دین مبین اسلام و قرآن به زنای مسلمان داده است بهترین حقوقی روی دنیا هست و ما خواهان اعاده حقوق هستیم که دین مبین اسلام برای ما قائل شده است. این خانم ها همچنان گفتند که تحریک طالبان افغانستان نیز بر دادن حقوق در چوکات شریعت برای خانم های افغان تاکید دارد و ما از این تاکید اینها حمایت میکنیم. ما برای زنای افغان حقوقی را نمیخواهیم که او خواست به گفته اینها غربی ها باشه و یا مقتصی باشه که او خلاف عنانات مردم افغانستان و خواستای شریعت محمدی باشه. این تجمع حمایت اصوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار برگزار شده بود. تجمع خانم ها به حمایت از طالبان در شرق افغانستان بعد از آن برگزار میشه که چند روز قبل زنان در کابل پایتخت کشور در شهر هرات در شهر مزار با تظاهرات صلح آمیز بر علیه طالبان پرداخته بودند و خواستار حقوق کار و حقوق تحصیل شده بودند، اما این تظاهرات با تشنج روبرو شد و طالبان این تظاهرات را به زور تفنگ خاموش کردند. سلسله تظاهرات در حمایت و مخالفت گروه طالبان شاید در آینده همچنان ادامه داشته باشد.
گزارش محمد آصف شینواری بود از شهر جلال آباد شرق افغانستان. 55% از مردم پاکستان از استقرار دولت طالبان در افغانستان ابراز خوشحالی کردند. با گزارش روزنامه جنگ پاکستان به نقل از مؤسسه نظرسنجی گالوب، 25% از شهروندان پاکستانی در پاسخ به یک سوال در خصوص استقرار طالبان در افغانستان اظهار نارضایتی کرده و 20% از آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. بنابراین گزارش، بالاترین میزان رضایتمندی شهروندان پاکستانی مربوط به ایالت خیبر پختونخوا با 65%، ایالت بلوچستان 55% و ایالت پنجاب و سند جمعاً با 54% می باشد. گفتنی است که بیش از 2400 تن از پاکستانی ها در نظرسنجی مؤسسه گالوب در پاسخ به سوالی درباره استقرار دولت طالبان در افغانستان شرکت کردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از صدر اعظم عراق استقبال کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در تهران به طور رسمی از مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق، در ساختمان اجلاس سران استقبال کرد. در مراسم استقبال رسمی پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، رئیسی و الکاظمی از یگان تشریفات مستقر در جایگاه سان دیده و سپس هیئت‌های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. بلافاصله پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات دو جانبه رئیس جمهوری اسلامی ایران و صدر اعظم عراق آغاز شد. توسعه و تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و بررسی و تبادل نظر پیرامون مهمترین مسائل منطقوی و بین‌المللی از جمله مهمترین محورهای مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه دو کشور اعلام شده است. صدر اعظم عراق که در چارچوب یک سفر رسمی دو جانبه و به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ایران به تهران سفر کرده است، امروز با استقبال علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور وارد تهران شد. و فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که مأموریت راهبردی ناوگروه 75 نیروی دریایی استکبار جهانی را دچار ابهام راهبردی کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم استقبال از ناوگروه 75 نیروی دریایی اردو گفت که فرماندهی معظم کل قوا برای اولین بار ایده رفتن به اقیانوس اطلس را تایید کردند. فرمانده کل اردوی جمهوری اسلامی ایران افزود که در یادلان ایران دماغه امیدنیک را در بدترین شرایط جوی و عملیات سیاسی و روانی دشمن دور زدن و وارد اقیانوس اطلس شدن و فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی را اجرایی کردند. امیر سرلشکر موسوی تصریح کرد این مأموریت تاریخی در استقلال کامل و به برکت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا با درایت، هوشمندی، دانش، استقامت، شجاعت و اقدام جهادی نیروی دریایی محقق شد و گام مهمی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب تلقی می شود. امیر موسوی تأکید کرد این اقدام راهبردی نیروی دریایی استکبار جهانی و در رأس آنها تروریست های آمریکایی را دچار ابهام راهبردی کرد. فرمانده کل اردو خاطر نشان کرد اجرای این مأموریت به استکبار جهانی نشان داد که حرف حق مردم ایران قدرت یافته. به استکبار جهانی نشان داد که حرف حق مردم ایران قدرت یافته و هیچ مانعی قادر به توقف اراده این ملت برای خیزش تمدنی به سوی دریا نیست و تحریم‌های حد اکثری توان جمهوری اسلامی ایران را بیشتر کرده است. 75 ناوگروه نیروی دریایی اردو متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناوبندر مکران پس از 133 روز دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و طی 44,000 کیلومتر به آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران رسید. ذبیح الله مجاهد: جهان به زودی حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. پیشنهاد اتحادیه اروپا برای توافق امنیتی با همسایگان افغانستان و
و سفر صدر اعظم عراق به ایران. خب عزیزان شنوندن، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در حاشیه مراسم 20مین سالگرد حادثه 11 سپتامبر با اذعان به اینکه ممکن است گروه تروریستی القاعده به افغانستان بازگردد تصریح نمود که واشنگتن دیگر نمیتواند به هر جایی که القاعده در آن حضور دارد لشکرکشی کند. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا القاعده میتواند به افغانستان بازگردد گفت بله، آنها قبلا به جاهای دیگر بازگشتند و ای بار دیگر از تصمیمش برای خروج از افغانستان دفاع کرد. این موضوع را با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی منطقه در میان گذاشتیم. لطفاً شنونده باشید.
خب ما شاهد این هستیم که در 20مین سالگرد حادثه 11 سپتامبر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مواضع مختلفی اتخاذ کرده. یک روز قبل از سالگرد این حادثه بایدن در واقع یک پیام داد و خواهان وحدت ملی در آمریکا شد. در روز بزرگداشت این حادثه یعنی روز شنبه هم بایدن به سه مکان در بحث حادثه 11 سپتامبر رفت و در حاشیه این مراسم در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داشت به صراحت اعلام کرد که آمریکا نمیتونه به هر کشوری که القاعده در اون وجود داره یا بازگشته حمله کنه. خب این مسئله نشون میده که استراتژی که جورج دبلیو بوش 20 سال پیش اعلام کرده بود در مورد مبارزه جهانی با تروریسم به شکست کامل انجام میده. به ویژه اینکه فراموش نکنید که هدف رسمی آمریکا از حمله به افغانستان در سال 2001 در واقع از بین بردن گروه تروریستی القاعده بود که متهم اصلی حوادث 11 سپتامبر محسوب میشد. هرچند طی این مدت از جمله در دوره اوباما اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی کشته شد، اما بلافاصله جانشینش تعیین شد و کماکان القاعده به حضور در نقاط مختلف ادامه داده. از جمله در سوریه در واقع شاخه القاعده کماکان در استان ادلب مشغول فعالیت است. در کشورهای آفریقایی مخصوصا در منطقه ساحل القاعده فعالیت گسترده‌ای داره و در کشور یمن مخصوصا در جنوب در استان حضرموت و بقیه نقاط جنوب یمن اونها حضور دارن. ضمن اینکه الان نگرانی بزرگی مطرح شده و اون این هست که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان القاعده و دیگر گروه های تروریستی محیط رو برای فعالیت در افغانستان بسیار مساعد میبینن و با گسترش احتمالی فعالیت های این گروه های تروریستی تکفیری و سلفی این احتمال وجود داره که اونها دامنه فعالیت های خودشون رو به دیگر نقاط از جمله کشورهای همسایه و همچنین به کشورهای غربی گسترش بدن. ولی خب ما میبینیم که جو بایدن صراحتاً در زمینه مقابله با این گروه ابراز ناتوانی میکنه. مسئله مهم این هست که حاصل جنگ جهانی آمریکا با تروریست در 20 سال گذشته چی بوده؟ متاسفانه ویرانی و در واقع کشتار وحشتناک صدها هزار نفر در کشورهای افغانستان، عراق، یمن، سومالی و بقیه نقاطی که آمریکا در اونها به اصطلاح اقدامات ضد تروریستی انجام داده حاصل این عملیات آمریکا در 20 سال گذشته بوده و الان در واقع دغدغه در خود آمریکا مخصوصا از جانب جمهوری خواها این هست که رها کردن افغانستان و فرار از افغانستان صرفا باعث بازگشت تروریسم این کشور و تهدید مجدد آمریکا خواهد شد، کما اینکه رهبر اقلیت جمهوری خواه در سنای آمریکا سناتور میچ مک‌کانل قبلا در این باره هشدار داده. اما به نظر نمیاد که بایدن نه میتواند و نه میخواهد کاری در این زمینه انجام دهد.
جناب آقای میرظاهر، قدرت گیری احتمالی القاعده در افغانستان با چه واکنشی از طرف گروه طالبان مواجه خواهد شد، با توجه به اینکه این گروه در حال حاضر حاکم اصلی پایتخت افغانستان و ولایت های افغانستان هست؟
من فکر میکنم با توجه به قرابت ایدئولوژیکی بین طالبان القاعده و حتی داعش، به رغم جنگ های شدیدی که بین طالبان و داعش در چند سال اخیر رخ داده، مخصوصا در مورد القاعده و طالبان، نتیجهش این خواهد بود که القاعده محیط مناسب و بی‌دردسری رو برای فعالیت در افغانستان پیدا خواهد کرد. دلیلش هم این هست که اساسا طالبان یک گروه منسجم و کاملا یک دست نیست، در داخل جناح‌های مختلفی هستند که با هم دیگه اختلاف دارن و بطن طالبان، یعنی در جوهره طالبان همین نکته‌ای که وجود داره و قابل انکار نیست و قبلا هم ما، یعنی 20 سال قبل هم شاهدش بودیم، این بود که اساسا افغانستان تبدیل به پایگاه اصلی القاعده شده بود و آقای اسامه بن لادن در افغانستان مستقر بود که بعدها با حمله نیروهای آمریکایی و سقوط دولت طالبان اونها به پاکستان عقب نشینی کردن، ولی بعد از چند سال مجددن فعالیتاشون از سر گرفتن. لذا میشه پیش بینی کرد که متاسفانه در دوره جدید هم این اتفاق به احتمال قوی رخ خواهد داد و افغانستان تبدیل به یک پایگاه جدید برای القاعده خواهد شد.
تأثیراتش بر مقبولیت طالبان در بین کشورهای منطقه و جامعه بین الملل چه خواهد بود؟
خب ببینید، الان در مورد نحوه برخورد با دولت اعلامی طالبان به طور کلی دو نوع واکنش و نگرش وجود داره. نگرش غربی ها و واکنش اونها تا الان نفی حاکمیت طالبان و تاکید بر به رسمیت نشناختن طالبان بوده. در مورد کشورهای مثل روسیه و چین، اونها با احتیاط با این مسئله برخورد کردن و در این حال سازمان ملل هم تأکید داره که طالبان بایستی بر طبق قوانین بین المللی عمل کنه. چین و روسیه هم تأکید مشابهی دارن. اگر در واقع طالبان نتواند خیلی زود ثبات و امنیت رو به افغانستان برگردونه، مسلماً با چالش‌های خیلی زیادی مواجه خواهد شد و این باعث کاهش به اصطلاح مشروعیت اون و افزایش مخالفت‌های داخلی در داخل افغانستان خواهد شد. کما اینکه الان هم در ولایت پنجشیر به هر حال احمد مسعود به همراه حالا تعداد نامشخصی به مقاومت در مقابل طالبان پرداختن و طالبان هم تا الان نتونسته اونها رو به طور کامل سرکوب کنه. اگر این مسئله تداوم داشته باشه، میشه انتظار داشت در دیگر ولایت‌های افغانستان هم جنبش‌های مقاومت مشابهی در واقع شروع به فعالیت کنند و اون موقع در واقع طالبان ناچار خواهد بود کماکان یک نوع جنگ داخلی در افغانستان رو ادامه بده. تفاوت در این هست که قبلا طالبان به عنوان گروه مخالف اصلی بود و اکنون ناچار هست در قالب یک حاکمیت و به اصطلاح دولت با مخالفان خودش بجنگه.
مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق امروز در صدر هیئتی بلندپایه متشکل از 7 وزیر و نیز مشاور امنیت ملی این کشور در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار میکنند. در این باره با تحلیلی از مرتضی قروقی آگاه مسائل خاورمیانه توجه بفرمایید.
همونطور که میدونید این سفر طبیعیه که علاوه بر روابط دو جانبه تحولات منطقه هم مورد بررسی قرار میگیره. انتخابات عراق نزدیک، خروج امریکا از عراق وجود داره و ده ها مورد دیگه ای که به هر حال اینا قابل مذاکره هستش و میتونن راجع بهش صحبت بکنن. و این سفر قطعا میتونه هم در تحکیم روابط عراق و ایران و هم در ثبات منطقه‌ای تاثیر مثبت و قابل توجهی بگذاره. از این رو این سفر میتونه به حال مباحث مختلفی که در ارتباط با افغانستان وجود داره، در ارتباط با عراق وجود داره، مسئله که به نوعی به عربستان مرتبطه و در حقیقت میشه گفت عراق نقش میانجی میانه عربستان و ایران رو داره، اینا همه میتونه محور مذاکرات آقای الکاظمی و هیئت همراه با مقامات ایرانی باشه.
همونطور که شما هم اشاره فرمودید، بحث خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و خصوصا عراق و همچنین مطالبه گری ایران در زمینه شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس هم وجود داره. با توجه به این دو تا مسئله چه دورنمایی رو شما برای این گفتگوها در نظر میگیرید و بر حال مؤثر میدانید؟
ببینید، یا کنید بحث ترور ابو مهندس و آقای سردار سلیمانی عزیز، اینها مباحثیه که به حال نقطه تاریکی در موضوع امریکا و ایران وجود داره. خب به نوعی عراق هم در این موضوع میتونه به عنوان اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه، به دلیلی که ابو مهندس مهدی بهار فرمانده هشت شعبی بوده و این موضوع میتونه یکی از موضوعات مورد مذاکره با مقامات عراق باشه که به حال میتونن موضع واحدی رو بگیرن و از حقوق این دو شهید که و به نوعی شاید بشه گفت که به قول معروف شاید بشه گفت بعد موقع ها میشه این دو با هم به ایران و عراق پرونده این ترور رو به شورای امنیت یا به مجامع بین المللی ببرند و حقوق از دست رفته ایران و عراق رو مطالبه بکنند و به نوعی تروریسم بودن امریکا و تاثیرات منفیش در منطقه رو به قول معروف به نمایش بگذارند.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 3 به وقت تهران و کابل، روزتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به سالگرد 11 سپتامبر امسال و شکست مفتزهانه آمریکا در افغانستان. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر که در آن حدود 3000 نفر کشته شدند، در پیامی خواستار وحدت و اتحاد ملی در ایالات متحده شد. وی وحدت ملی را بزرگترین درس حملات 11 سپتامبر برای جامعه متنوع آمریکا خواند و تاکید کرد وحدت به این معنا نیست که همه ما باید یک چیز را باور کنیم، بلکه باید به عنوان یک ملت به یکدیگر احترام بگذاریم و به هم ایمان داشته باشیم. قصر سفید این پیام ویدیویی را در آستانه برگزاری مراسم سالگرد 11 سپتامبر منتشر کرد. 20 سالگرد حادثه 11 سپتامبر در حالی برگزار شد که ایالات متحده هنوز درگیر تبعات این رویداد است. حادثه‌ای که منجر به آغاز عصر جدیدی در روابط بین الملل شد. در این حال حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر به بهانه مبارزه جهانی با تروریسم رویکرد تهاجمی در پیش گرفته و اقدام به حمله به افغانستان و عراق نمود. در این به اصطلاح جنگ جهانی علیه تروریسم، بیش از 1 میلیون انسان در عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا و یمن جان باختند. چارلز استرازیر، تاریخ‌دان و تحلیلگر بین المللی میگوید حملات 11 سپتامبر یک بحران وجودی عمیق در آمریکا ایجاد کرد که در پی آن واشنگتن مانند یک حیوان زخمی واکنش نشان داد و به جنگی باطلاقی علیه تروریسم دست زد و سرانجام به افول خود به عنوان یک ابرقدرت جهانی سرعت بخشید. اما در این حال 20 سالگرد حادثه 11 سپتامبر به نحو جالبی با خروج مفتزهانه آمریکا و ناتو از افغانستان مقارن شده است. آمریکا پس از 20 سال جنگ و اشغال افغانستان برای شکست القاعده و طالبان بدون هیچ دستاوردی با رسوایی سیاسی و نظامی از این کشور خارج شد. خروج آمریکا و تسلط طالبان بر افغانستان انتقادات زیادی را علیه دولت بایدن در آمریکا و سایر کشورهای جهان بر راه انداخته است. درباره سالگرد 11 سپتامبر امسال و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محسن روحی صفت کارشناس مسائل افغانستان میگوید:
بله، این موضوع یکی از رویدادهای عجیب و پرمعنا در تاریخ جهان هست که در 20 سال پیش آمریکا با عملیات نظامی این حکومت طالبان را سرنگون کرد و 20 سال بعد در آستانه 20 سالگی این رخ داد، اونها وارد حکومت شدن و علی رغم اقداماتی که در 20 سال گذشته دولت آمریکا برای مقابله با این گروه طالبا داشته، الان تا حدود زیادی تونسته اونها در واقع بر سر قدرت بیان و این بسیار عجیب است در طول رخدادهای تاریخ. عجیب تر از اون اینه که دو روز قبل از حادثه 11 سپتامبر در 9 سپتامبر احمد شاه مسعود که فرمانده مجاهدینی بود که داشت با طالبا، تنها فرمانده مونده بود که در افغانستان داشت با طالبا می جنگید، دو روز قبل از حادثه 11 سپتامبر در واقع ایشون توسط افراطیون و افراد از القاعده به شهادت رسید و در واقع پس از اینکه طالب از قدرت کنار رفتن به دنبال حمله آمریکا، دیگه احمد شاهی مسعودی وجود نداشت که بتونه در واقع مدیریت کشور را بر عهده داشته باشه و آمریکایی‌ها تونستن به راحتی یک پیروزی آسان به دست بیارن و قدرت رو در کابل به افرادی که هستن تفویض بکنن.
اما مهمترین دستاورد آمریکا از لشکرکشی به افغانستان طی 20 سال گذشته چه بود؟ توحید اسدی، کارشناس ارشد مسائل آمریکا، در این باره میگوید:
وقتی این اتفاق همزمان شده، یعنی در واقع 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر با خروج مفتزهانه نیروهای امریکا از عراق، این موضوع قبل از هر چیزی ما رو به سمت مجموعه افتضاحات سیاست خارجی ایالات متحده سوق میده. اولینش به نظر من برمیگرده به همون سالی که حوادث 11 سپتامبر اتفاق افتاد. خب دو هواپیما یک مرکز تجاری خیلی مهم رو نیویورک هدف قرار داد و مهمتر از اون شاید حمله‌ای بود که در همین روز یک هواپیمای دیگه به پنتاگون داشت، یعنی وزارت دفاع ایالات متحده. این موضوع نشون داد که امنیت آمریکا تا چه اندازه میتونه شکننده باشه که مهمترین مرکز نظامیش مورد هدف حمله قرار میگیره. مجموعه افتضاحات ختم به اینجا نشد. بعد از مدتی دولت آمریکا حمله به افغانستان و عراق رو شروع کرد و طالبان رو در مزان اتهام قرار داد. بعدها مشخص شد که همین ایالات متحده از طالبان حمایت‌های مالی داشته و از گروه‌های نظیر القاعده و همپیمانشون نظیر سعودی‌ها حمایت‌های مالی داشته و اینها مسائلی است که خب بالاخره هست و حتی توسط عالی رتبه‌ترین مقام‌های آمریکایی بهش اشاره شده. افتضاح دوم، در واقع افتضاح سوم به نوعی برمیگرده به اینکه جنگ افغانستان بعد از حدود 19 سال و 8 ماه تقریبا 20 سال به این نقطه رسید که امریکایی‌ها با مفتضح‌ترین شکل ممکن از این کشور خارج شدند و در نهایت طالبان به قدرت برگشت و خب این برای واشنگتن چیزی جز سرخوردگی به دنبال نداشت. این اتفاق تقریبا در عراق هم اتفاق افتاد و کنار اینها بگذارید مجموعه قابل توجهی از امریکایی‌ها که در این جنگ‌ها کشته شدند و اگر بخوام برگردم به سوال شما، شاید مهمترین دستاوردی که برای ایالات متحده این اتفاقات داشت شرمساری و شکست سیاست‌های مداخله جویانه واشنگتن در خاورمیانه بوده و این موضوع رو یک نکته‌ام اگر اجازه بفرمایید اشاره می‌کنم که این موضوع هم برمیگرده به تعداد بسیار بالا، عرض کردم خدمتتون نزدیک 7000 آمریکایی کش، بیش از 7000 آمریکایی در جنگ‌های عراق و افغانستان و تعداد بیشتری هم بعد از جنگ خودکشی کردن و مشکلات متعددی که ایجاد شد. مجموعه اینها باعث شد که یک شکست بزرگ بعد از نزدیک به 2 دهه برای ایالات متحده رقم بخورد.
اما یک نکته مهم در رابطه با حادثه 11 سپتامبر امسال، تغییر سیاست آمریکا از 11 سپتامبر 2001 تا 11 سپتامبر 2021 می باشد. محسن روحی صفت، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره معتقد است که
آمریکا در مرحله اول به دنبال بهانه بودن که به همین افغانستان عملیات نظامی بکنن، حمله بکنن و در اونجا تصاحب بکنن و به عنوان یک هژمونی در حضور داشته باشن در اونجا، یعنی پایگاه نظامی دائمی در اونجا داشته باشن. به مرور از این خواستشون مجبور به عقب نشینی شدن و الان با پس از 20 سال این تغییر تکنولوژی که در واقع نیازی به حضور مستقیم این نیروهاشون نیست، با سیاست جدیدی به دنبال ایجاد آشوب در همسایه شرقی ایران هستن که این موضوع هم میتونه کشور چین، هم کشور ایران و کشور روسیه، آسیای مرکزی یا مورد تهدید و مزاحمت قرار بده. یعنی از سیاست استقرار دائم در افغانستان به سیاست سرزمین بی‌ثبات در افغانستان رسیدن و خودشون از حبار هزینه های کلانی که روز 300 میلیون دلار بود نیز در واقع آزاد کردن و ما وضعیت فعلی افغانستان رو میبینیم که امیدی به آیندهش چندان نیست که چقدر بتونه ثبات داشته باشد یا بتونه رفاه و آسایش برای مردم کشور بیارن. خب کسانی هم که سر کار اومدن نه چندان ظرفیت لازمه برای مدیریت کشور دارن و نه هنوز تونستن نشانه هایی از حکومت فراگیر از خودشون نشون بدن، آنطور که قبل از به قدرت رسیدن اون گفته ها را تکرار میکنن که حکومت آینده حکومت که فراگیر با همه اقوام هست و افغانستان چون هیچ قوم اکثریت را ندارد، اگر از فقط یک قوم اونجا حاکم بشه در واقع تا حدود زیادی بی‌ثباتی ادامه پیدا خواهد کرد. مسئولیت همه این وضعیت های موجود با آمریکا و ناتو هست که در طول 20 سال گذشته نه تنها نتونست وضعیت افغانستان را بهتر بکنه، بلکه اوضاع افغانستان را بدتر از گذشته کرده.
اما مسئله دیگری که در این زمینه شایان توجه است، نقش حادثه 11 سپتامبر در افزایش اسلام حراسی و خشونت علیه مسلمانان در آمریکا است. بررسی ها نشان می دهد در 20 سال گذشته و در پی وقایع 11 سپتامبر در آمریکا، اسلام حراسی در این کشور افزایش یافته است. نظرسنجی جدید مؤسسه پیو نشان می دهد 82% آمریکایی ها می گویند مسلمانان مورد تبعیض قرار می گیرند. بسیاری از مسلمانان آمریکا احساس می‌کنند به علت جرمی که نه مرتکب شدند و نه از آن حمایت کردند محکوم شدند. اسلام حراسی و حملات ناشی از نفرت علیه مسلمانان به ویژه در دوره زمامداری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که آشکارا مواضع راستگرایانه افراطی داشت افزایش یافت. ترامپ به بهانه مبارزه با تروریسم لبه تیز حملات و اقدامات خود را متوجه مسلمانان کرد. به ویژه صدور فرمان اجرایی ترامپ در زمینه ممنوعیت ورود اتباع 6 کشور اسلامی به آمریکا و تروریست خواندن مسلمانان از سوی ترامپ نشان دهنده رویکرد یک جانبه وی در این زمینه بود. بدین ترتیب باید گفت که دولت آمریکا خود از عوامل تشدید بدبینی و خشونت علیه مسلمانان آمریکایی به ویژه در دوره ترامپ بوده است. بدین ترتیب ادعای بایدن در پیام ویدیویی خود به مناسبت 11 سپتامبر درباره وحدت ملی آمریکا با اما و اگرهای زیادی همراه است. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نواهای خوش، صداهای خاطر انگیز، مجال و فرصتی را فراهم می کند که فارغ از گرفتاری های روزمره در کوچه باغ موسیقی قدم بزنیم و لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز پیشکش شما خوبان.
سفر کردم
سرزمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی. نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، روزتان بخیر. امروز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ‌های درخواستیتان از طریق دو شماره پیامک. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-717144 در افغانستان. از شماره 0935 سه شماره آخر 812 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، خودشان علی معرفی کردند، گفتند که آهنگ رضا صادقی را برام نشر بکنید. بله، همکارای خوبم آهنگ درخواستی شما را آماده کردند که همین لحظه تقدیمتان میشن.
همه اون روزایی که بی تو گذشت، کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودمو. نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطره بودم و با نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره. نمیدونم به چشم کی دل بزنم نگاه تو یادم بره. هنوزم عشق و خاطره ها تو دره کسی که دوست داره من. همه گوشمو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بس. دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه. اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل وافسه. همه میدونن بریدن از این همه عشق درست مثل مرگمه. خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه. رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه. نمیتونم بدی تو به روت بیارم غرور تو بشکنم. میخواد صدا تو یه بار دیگه با دل هرکش نبا. با تو تموم پاییز و زیره یه چت دوباره قدم بزنم. همه گوشم رو بار میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه. دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه. اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بپسه. همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم. نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه. راضی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپرم.
شنونده آهنگی بودید با صدای رضا صادقی. اینجا گلچین موسیقی است، همچنان با ما همراه باشید. آه هنگی با صدای علی زند وکیلی با درخواست جناب آقای مرتضی اصغری از شهر کرج تقدیم میشه به شما دوستان عزیز. آهنگ گل سرخ با صدای این هنرمند تقدیمتون، انشالله که لذت ببرید.
پس از من یاد یک انسان همیشه با تو خواهد بود، غم یک روح سرگردان همیشه با تو خواهد بود. اتاق پاک قلبت مال من شاید نبودم، ما پس از من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدان همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه خورشید بودی ای شب دریا. نگاه مرد کوهستان همیشه با تو خواهد بود. به دستت می سپارم چشمهای اشبارم را، گل زیبای من، باران همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان همیشه با تو خواهد بود. گل سرخ عزیز من به هر گلخانه باشی بدن رویای یک گلدن همیشه با تو خواهد بود. تو دستم را نوازش کرده بودی بعد از این حتما تب یک عشق بی پایان با تو خواهد بود.
آهنگ گل سرخ را شنیدید با صدای علی زند وکیلی. شاعر این آهنگ آقای محمد سعید میرزایی بود و آهنگساز این آهنگ هم آقای علیرضا افکاری. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید.